تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الذي تقدمت الإشارة إليه وقلنا هنا كأنه يسمى فحب الخطاب كمثال الآية الكريمة بلا تقل لهما أف أدلة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوه. تحذر قياس منصوص الإلة وقياس أولوياته. مرحوم مظفر فرمودند قیاس منصوص العله و قیاس اولویت از تحت قیاس خارج است و حجت است و خروجش از باب تخصص است نه تخصیص. و به عبارت اخرى فرمودند قیاس اولویت و قیاس منصوص العله قیاس نمی باشد. قیاس منصوص العله بحثش گذشت، بحث امروز در رابطه با قیاس اولویت می باشد. در این بحث چند مطلب رو مورد بررسی قرار می دهم. مطلب اول معنای قیاس اولویت می باشد. قیاس اولویت معناش این است که حکمی ذکر شده است برای یک مصداقی، ما این حکم رو اثباتش می کنیم برای مصداق قوی‌تری، برای فرد قوی‌تری که این فرد با اون مصداق مذکور هر دو فرد کلی می باشد. مثلا آیه شریفه ولا تقل لهما اف که پدر و مادر اف نگویید، اینجا نهی شده است از اف گفتن به پدر و مادر. ما این حکم را برای مصداق قوی تر هم اثبات میکنیم که ضرب و جرح باشد. یعنی میگوییم وقتی که خداوند نهی نموده است از اف گفتن، پس به طریق اولا این نهی از ضرب و شتم هم حاصل است و وجود دارد. یعنی شارع همون نهی را در رابطه با ضرب و شتم هم خواهد داشت قطعا. این رو میگیم قیاس اولویت یا به عبارت دیگه قیاس جلی. مطلب دوم چرا این قیاس حجت هست؟ علت حجیت این قیاس این است که این قیاس در حقیقت مفهوم موافقت است و ما در جلد اول کتاب در بحث مفاهیم ثابت کرده ایم که لفظ ظهور در مفهوم دارد و ظهور لفظ هم در مفهوم حجت می باشد. یعنی ما از خود این کلام بل ملازمه استفاده می کنیم که این حکم نهی در رابطه با ضرب و شتم هم وجود داره. پس بنابراین قیاس اولویت حجتون نه از باب این که قیاسن، بلکه حجیتش از باب این است که لفظ ظهور در مفهوم موافقت دارد و ما در بحث ظواهر اثبات کرده ایم که ظهور حجت می باشد. ظهور حجت است قطعا. بعد اضافه می کنند شاهد بر این که قیاس اولویت قیاس نمی باشد این است که در باب قیاس عقل یک سلسله کارهایی دارد تا اینکه به حکم شرعی در فرع می رسد. یعنی عقل ما اصلی درست میکنه، بعد فرعی درست میکنه، بعد علت مشترکه مییابد و در مرحله بعدی عقل این فرع رو بر اون اصل قیاس میکنه. با این سلسله اعمال به این نتیجه می رسد که حکم شرعی در فرع چنین است. ولی در باب قیاس اولویت ابدا چنین نیست. به مجرد این که ظاهر کلام رو می بیند فورا حکم می کند به این حکم شرعی در این مسئله آخر. دیگه نمیاد اصل درست کنه، فرع درست کنه، علت مشترکه درست کنه. مثلا لا تقل لهما اف رو به دست هر کس که بگید صریحا و سریعا حکم میکند، میگوید از این آیه استفاده میشود که ضرب پدر و مادر حرام است به طریق اولا. یا فرض کنید آیه دیگری داریم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه ذره خیر انجام دهد در روز قیامت نتیجه‌اش رو می‌بیند. هر کس که به این آیه نگاه کند فورا حکم میکنه، میگه اگر کسی بیشتر از یک ذره خیر انجام بده قطعا نتیجه شو در آخرت میبینه. پس اینجا در باب قیاس اولویت یا مفهوم موافقت تمسک به ظهور کلام است، نه اینکه تمسک به قیاس بوده باشه. مطلب سومی که در اینجا بیان میکنند میفرمایند قیاس اولویت به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول این که کلام ظهور داشته باشد در عمومیت. اگر کلام ظهور داشته باشد در شمول حکم افراد دیگر را اینجا این قیاس اولویت و مفهوم موافقت حجت مثل آیه شریفه لا تقل لهما اف که به ظهورش ضرب و سب و ایذاء را شامل می شود. قسم دوم این است که کلام ظهور در اولویت ندارد، اندک مناسبتی وجود دارد و عقل ما میخواهد به خاطر اون مناسبت اینجا اولویت رو اثبات کنه. اگر قیاس اولویت از قسم دوم باشد، یعنی به خاطر اندک مناسبتی بخواهد عقل ما اولویت رو اثبات کند، اینجا قیاس اولویت چون کلام ظهور ندارد حجت نیست و اثبات حکم در این مورد که اندک مناسبتی وجود دارد از باب قیاس باطل است نه از باب قیاس اولویت. مثلا فرض کنید در همین ولا تقل لهما افتن، فرض بفرمایید کسی بیاد بگوید اف گفتن به برادر بزرگتر هم فرض کنید حرام است، بخواد این حکم رو که برای پدر و مادر ثابت است برای برادر بزرگتر یا پدر بزرگ هم اثبات کنه. دیگه وقتی اف گفتن به پدر حرام بود، به پدر بزرگ به طریق اولا حرام است. این می شود از باب قیاسی که این قیاس حجت نمی باشد زیرا کلام ظهور در این معنا ندارد. البته ایشون مثال شرعی می زنند، روایتی هست روایت مفصلی که از رو خواهیم کنید. پس نتیجه مطلب سوم این شد که اگر کلام ظهور در اولویت داشت حجتون، اگر کلام ظهور در اولویت نداشت بلکه اندک مناسبتی بود و عقل ما خواست با بررسی کردن و اصل و فرع درست کردن اثبات کند این حکم را برای این مورد، ولی کلام ظهور در اون مورد نداشت، اونجا از باب مفهوم موافقت نیست و حجت نمی باشد. قیاس الاولویه. اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقه. قیاس اولویه خودش چیزی است که نامیده می شود مفهوم موافقت، الذي تقدمت الاشاره الیه، در جلد اول صفحه 104 به این مطلب اشاره شد. و قلنا هناک، در اونجا گفتیم انه يسمى صحو الخطاب، مفهوم موافقت رو صحو الخطاب هم میگویند، مثل مثال آیه کریمه ولا تقل لهما اف، که این آیه دلالت میکند به اولویت بر نهی کردن از شتم و ضرب و نحو اینها. و تقدم فی هذا الجور، از اینجا میخوان اون نکته دوم رو بیان کنن. در حقیقت نکته اول که تعریف قیاس اولویت باشه ذکر نمیکنن. نکته دومی که ما از خارج عرض کردیم میفرمایند تقدم فی هذا الجور، در همین جور صفحه 111 گذشت، ان هذا من الظواهر، این که مفهوم موافقت از ظواهر هست. فهو حجتون، پس این مفهوم موافقت حجت است، من عجل کونهی ظاهرا من اللفظ، به خاطر اینکه لفظ ظهور در این معنا دارد، لا من عجل کونهی قیاسا، نه به خاطر اینکه قیاس است، تا این که بوده باشد استثناء از عموم نهی از قیاس، تا این که بگیم این قیاس است ولی از اون آیاتی که از اون روایاتی که دال بر نهی از قیاس هست، این قیاس اولویت استثناء شده است. مرحوم علامه میگفت نه چنین نیست، به این اشبه القیاس ولو شبیه قیاس هست، ولی ذالکه سمیه به قیاس اولویه، چون شبیه قیاس هست اینجا میشه اصل درست کرد، میشه فرع درست کرد. یادتون هست مرحوم صاحب معالی میگفتن در باب قیاس اولویت میشه اصلی درست کرد، فرعی درست کرد، علت مشترکه درست کرد. بگیم مثلا اصل حرمت گفتن هست، فرع ضرب هست، علت مشترکه بین این دو اینه که هر دو ایزا پدر و مادرن. چون اف گفتن حرام است، پس بنابراین سب و ضرب هم ایزا است، چون در این علت شریک است او هم حرامه. میشه اصل و فرع مثل قیاس درست کرد، ولی نیازی به این کارها نیست. عقل بدون این حرفا عرض کنم از ظاهر کلام حکم رو درک میکند، چون شبیه قیاس هست میشه درش اصل و فرع درست کرد، ولی ذالک سمیه به قیاس اولویت، لذا نامیده شده به قیاس اولویت و قیاس جلی. البته اهل سنت اصطلاحی دارن در قیاس جلی که با این مفهوم موافقت فرق داره. اگر در عبارات اهل سنت قیاس جلی به کار رفت، مراد مفهوم موافقت نیستش، اونا اصطلاح دیگری دارن. و من هنا لا يقرض مفهوم الموافقه الا حيث يكون باللفظ ظهور بتعدل الحكم الى ما هو اولى في علت الحكم. مثل سوم رو بیان میفرمایند، میفرمایند از اینجا که ما گفتیم مفهوم موافقه حجیتش از باب ظهور است، فرض نمیشود مفهوم موافقه مگر در جایی که برای لفظ ظهور در عموم باشد، مگر در جایی که برای لفظ ظهور باشد به تعدی کردن حکم به اون موردی که اون مورد اولای در علت حکم است. مثلا ضرب اولای در علت حکم است از گفتن، اینجا لفظ ظهور دارد در این که ضرب هم حرام است، مثل آیه تعفیف متقدمه. پس بنابراین مفهوم موافقت در جایی که لفظ ظهور در عموم داشته باشه. و منهم مثال میزنن برای مفهوم موافقت، یکی دو تا مثال. و منه دلاله الاذن بسكن الدار على جواز التصرف بين مرافقها به طریق اولا. میفرمایند یکی از موارد مفهوم موافقت جایی است که طرف منزلش خالیه، به دوستش میگه که شما از این منزل میتونی استفاده بکنی، میتونی بیای داخل این منزل بنشینی. اینجا کلامش به مفهوم موافقت دلالت داره که از برق این منزل میتونی استفاده کنی، از آب این منزل میتونی استفاده کنی، از گازش میتونی استفاده کنی. مثلا وقتی میگه میتونی داخل این خانه بنشینی، از این خانه استفاده کنی، وقتی از اصل سکنا میشد استفاده کرد، به طریق اولا از این مرافق یعنی از این منافع کوچک میشه استفاده کرد. و منه را از این باب قیاس اولویت از دلالت اذن به سکنای دار بر جواز تصرف به مرافق یعنی اون منافع کوچک به طریق اولا. و یقال لمثل هذا فی عرف الفقها اذن الفحلا، مثل این مسئله در عرف فقها اذن فحوا گفته می شود. در اون بالا گفتیم که به قیاس اولویت فحوای خطاب گفته می شود. حالا به این نحو اذن که در باب مکاسب، در کتاب مکاسب، در باب بیع و غیره، در باب تجارت و غیره مطرح میشه، به این نحو اذنهایی که درش قیاس اولویت وجود دارد میگن اذن فحوا، یعنی اذنی که درش فحوا وجود داره، اذنی که درش قیاس اولویت وجود داره. و من هو الآية الكريمه، از همین موارد قیاس اولویت از آیه کریمه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، الداله بر اولویه، اون چون آیه ای که با قیاس اولویت دلالت میکند بر ثبوت جزا بر عمل خیر کثیر. وقتی انسان به اندازه یک ذره خیر انجام بده روز قیامت جزاشو میبینه، پس اگر عمل خیر کثیر انجام بده به طریق اولا جزاشو در روز قیامت خواهد دید. و بالجمله انما تؤخذ بقياس الاولویه، تکرار همین مسئله سوم است. میفرمایند همان عقل میشود به قیاس اولویت اذا کان یفهم ذلک من فحوا الخطاب، اگر فهمیده شود این قیاس اولویت از فحوای خطاب. اذ یکون للکلام ظهور، در وقتی که بوده باشد برای کلام ظهوری به فحوای کلام در ثبوت حکم در اون موردی که اون مورد اولای در علت حکم است. اگر از ظهور کلام و از سیاق کلام و از فحوای کلام ما گرفتیم مطلب رو که این ظهور عام است و نعم المراد قیاس اولویت حجت است، فیکون حجتا من باب الظواهر، حجت می شود از باب الظواهر. و من اجل هذا ادوه من المفاهیم، و به خاطر همین که استفاده این عرض کنم که حجیت از ظهور کلام هست می شمارند او را از باب مفاهیم، چون در باب مفهوم گفتیم که کلام دو نوع ظهور دارد، ظهور مفهومی، ظهور منطقی. قیاس اولویت از باب ظهور مفهومی هسته، یعنی لفظ و خود کلام عیناً دلالت می کند در این معنا. و به خاطر همین مسئله هست که شمردن قیاس اولویت را از باب مفاهیم و سمه و مفهوم الموافقه، نامیدن او را به مفهوم موافقه. اما اذا لم یکن ذلک مفهوما من فهم الخطاب، اگر فهمیده نشود این حکم و این قیاس اولویت از ظهور خطاب و از فهمای خطاب و از سیاق خطاب، فلا یسمى ذلک مفهوما بالاصطلاح، چون از ظهور کلام استفاده نشده اسمشو مفهوم نمیگن. وقتی مفهوم نگفتن حجت نیست، ولو اینجا عقل ما با بررسی کردن بیاد اولویت ثابت کنه. مثلا در همون مثال عقل بگه خب پدر بزرگ که از پدر اولا هستش، مثلا چون این اولویت رو من استفاده می کنم، پس بنابراین چنان که سب و ایذای پدر حرامه، به طریق اولا سب و ایذای پدر بزرگم باید حرام باشه. نه ظهور کلام در این دلالتی نمی کنن. ولا تکفی مجرد الاولویه وحدها فی تعدیت الحکم، کافی نیست تنها اولویت به تنهایی در متعدی نمودن حکم را، بلکه باید این اولویت استفاده از ظاهر کلام بشه. اذ یکون من القیاس الباطل، اینجا میشه از باب قیاس باطل. و یشهد لذلک، شاهدش روایتی است که وارد شده است از نهی از مثل این قیاسی که مجرد اولویت باشد بدون ظهور لفظی، در صحیحه ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام. قال ابان، ابان به میگه که قلت له، به امام عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اصبع من اصابع الامرأة کم فیها، مردی که قطع نموده انگشتی از انگشتان زن رو چقدر دیه داره؟ قال عشر من الابل، از دست همون ده شطور باید دیه بده. قلت قطع اثنتین، گفتم دو تا انگشت زن رو قطع کرده. قال عشرون، 20 شطور باید بده. قلت ثلاثم، گفتم سه تا انگشت زن رو قطع کرده. قال ثلاثون، امام فرمودن 30 شطور باید دیه بده. قلت قطع اربعم، گفتم چهار تا انگشت رو قطع کرده. قال عشرون، امام فرمودن 20 شطور باید دیه بده. سه انگشت رو قطع کرده 30 شطور، ولی چهار انگشت رو قطع کرده 20 شطور. قلت سبحان الله، یقطع ثلاثم، تعجب میکنه. سبحان الله، یقطع ثلاثم، سه تا انگشت رو قطع میکنه. فیکون علیه ثلاثون، سه تا شطور باید بده. اما و یقطع اربعم، فیکون علیه عشرون، چهار تا انگشت رو قطع میکنه باید 20 شطور دیگه بده. ان هذا، این مطلب به ما میرسید، و نحن بالعراق، در حالت که ما در عراق بودیم، و نبرع ممن قاله، بیزاری میگفتیم از کسی که این حرف رو گفته، و نقول الذی جاء به شیطان، میگفتیم کسی که این حرف رو زده شیطانه. فقال مهلا یا ابان، امام فرمودن آهسته باش، اینقدر عجله نکن. هازا حکم رسول الله، حکم رسول الله اینه، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلثیه، زن همراهی میکند با مرد تا ثلثیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، تا ثلث دیه زن همراه با مرد دیه، اما از ثلث دیه زن برگشت میکنه دیهش به نصف. خب دیه مرد 100 تا شطوره، تا 30 تا و اندی زن با مرد همراهه، اگر از 30 تا خواست بیشتر بشه دیه زن نصف مرد میشه. مثلا اگر همینجا 5 تا انگشت قطع کرد بعد میشه 25 تا، اگر 6 تا انگشت زن رو مردی قطع کرد 60 تا، از کنم که 30 تا شطور باید بده. همینطور اگر 10 تا انگشت زن رو قطع کرد مردی، باید 50 تا شطور بده. همینجا اگر عرض کنم که 10 تا انگشت مردی رو مرد دیگری قطع کرد، باید 100 تا شطور دیه بده. از صلح تا صلح دیه مرد و زن مشاویست، از صلح که گذشت دیه زن کمتر میشه، تا این که تا وقتی به سر حدش میرسه دیه زن نصف دیه مرد میشود. خب حکم اصلی اینه که زن با مرد تا صلح دیه همراه هست. چون حکم اصلی این است، اینجا دیگه کلام ظهور در قیاس نداره، نمیتونیم قیاس بکنیم. اینجا قیاس باید با یک بررسی عقلی باشه. این آقا میگه که به این شکل کلام ظهوری نداره، ولی خودش به این شکل استفاده میکنه به حکم عقلی. میگه خب اگر سه تا انگشت، اگر یک انگشت مثلا 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، پس حتما 4 تا باید 40 تا باشه مثلا. این قیاسیه که به حکم عقل هست. کلام و الا این که مثلا امام فرموده قلت و قطع از ثلاثم قال از ثلاثون، این هیچ دلالتی نداره، هیچ ظهوری نداره در این که اگر کسی چهار تا انگشت قطع کرد باید مثلا چهل تا شد رو بیه بده. کلام ظهوری در این نداره، اینجا به حکم عقلش این قیاس رو استفاده کرده، لذا این قیاس حجت نیستش. بله امام فرمودن که یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو منو مؤاخذه میکنی با قیاس، و سنه اذا قیست محفت دین، سنت اگر قیاس بشه دین از بین میره. فهنا فی هذا المثال، پس در این مثال لم یکن در این باب خطابی که فهمیده شود از اون خطاب در باب فحوا، فهمیده شود از اون خطاب بله فهم بله فهنا فی هذا المثال لم یکن فی المسئله خطاب یفهم منه الفحوا یا یفهم منه فی الفحوا. بله پس در اینجا در این مثال در مسئله خطابی نیست که فهمیده شود از این مسئله در باب فحوا من جهت الاولویت تعبیه الحکم. اینجا ظهوری هیچ قسمتی از این کلمات ظهور ندارد در این که این حکم متعدی می شود و به مورد دیگه هم سرایت می کند. مثلا حکم قبل از این چهار انگشت میگه اگر کسی سه انگشت زن رو قطع کنه باید سه تا شسو دیه بده. این کلام ظهوری ندارد در این که اگر چهار تا انگشت رو قطع کرد باید چهل تا دیه بده، اگر پنج تا انگشت رو قطع کرد باید پنجاه تا دیه بده. این کلام ظهوری ندارد در این که هر اصبعی از اصابع زن که قطع بشود ده تا شطور در مقابلش دیه وجود دارد. چون کلام ظهوری در این عمومیت نداره دیگه قیاس درست نیسته. پس بنابراین در مسئله خطابی نیست که فهمیده شود از این خطاب در فحوا از باب از جهت اولویت متعدی شدن حکم به غیر اون چرا که در بر دارد او را خطاب، تا اینکه بوده باشد از باب مفهوم موافقت. و انما الذي وقع من ابان قياس مجرد، اون چی که از ابان واقع شد قیاسی بود با یک بررسی عقلی، یعنی اصل و فرع درست کرد گفت خب اگر یکی مثلا 10 تا شطور، دو تا 20 تا، یک سه تا 30 تا، پس حتما در چهار تا هم با 40 تا باشه مثلا، و به این شکل علت درست کرد. گفت از این روایت مثلا علت استفاده میکنیم که در هر یک انگشت زن که قطع بشه 10 تا شطور داره، پس بنابراین 4 تا هم 40 تا داره. این مجرد قیاسی بود که لم یکن مستند او فیه الا جهت اولویه، مستند ابان در این قیاسش فقط جهت اولویت بود نه ظهور لفظی. این تصوره زیرا ابان گمان کرد به مقتضای قاعده عقلیه حسابیه و عقل حسابگر خودش که حساب کرد گفت ان دیته تتضاعف بالنسبه، به این شکلی که امام پیش میرن خب دیه بیشتر میشود به نسبت به بیشتر شدن قطع اصابع. فاذا کان فی قطع الثلاث، بنابراین اگر در قطع سه تا انگشت سی تا از ابل باشه فلا بد این که در قطع چهار انگشت چهل تا باشه. چرا؟ به خاطر این که قطع چهار تا انگشت قطع استطاعت با یک اضافه. ولیکن ابان کان لا یدری، ولیکن ابان نمیدانست این که مرأة دیتها نصف دیت الرجل شرعا، زن دیش نصف دیه مرد است. فیما یبلغ سلط دیت موزا، تا اونجایی که میرسد به سلط دیت هست بالاتر. و هی معت من الابل، دیه مرد صد شطور میباشد. و خلاصه این مثال بود. اننا نقولو، ما قائل هستیم به باطل بودن قیاس اولویت، به باطل بودن قیاس اولویت. اگر بوده باشد عقد به اون قیاس اولویت به خاطر تنها اولویت عقلی و نه به خاطر ظهور لفظی. اما اذا کان مفهوما من التخاطب بالفحوا، اما اگر اون اولویت فهمیده بشود از تخاطب به سبب فحوا، به سبب ظهور، به سبب سیاق از جهت اولویت، فهو حجت من باب الظواهر، حجت میشه از باب الظواهر. فلا یکون قیاسا مستثنا من القیاس الباطل، قیاس مستثنای از قیاس باطل نیست، قیاس اولویت حجت، فقط و فقط علت شمیلی که ظواهر حجت میباشند. فعلیه تا اینجا نتیجه این شد که از سه قسم قیاس دو قسم قیاس حجت می باشد، اما در حقیقت گفتن قیاس به اینها مسامحه است و اون قیاسی که محل بحث است و شیعه میگن حجت نیست قیاس مستنبط العله می باشد. تنبیه الاستحسان و المصالح المرسله و سد الذرائع. آخرین مطلبی که در باب قیاس به مناسبت بحث می کنند بحث است، سه دلیل است که در نزد اهل سنت مطرح است به نام استحسان و مصالح مرسله و سد ذرائع. به استحسان و مصالح مرسله و سد ذرائع تمسک می کند. مرحوم مظفر این سه دلیل رو توضیح نمیدن، فقط با دو بیان اشاره میفرمایند به رد این سه دلیل. و ما هم چون فرصت کمه به طور خلاصه به تعریف این سه دلیل اشاره میکنیم، اگرچه مناسب اینه که یک بست و شرحی در این زمینه داشته باشیم، ولی چون منابع در دست هست خود ایشون هم اشاره میکنن، ما هم بعدا عرض میکنیم و اون منابع میتونید مراجعه بکنید، مطلب به طور واقعی بیان شده. دقت بفرمایید، اولین دلیلی که علمای اهل سنت، گروهی از علمای اهل سنت حجتش می دانند، استحسان می باشد. در این که استحسان چیست، اختلاف بسیار فراوانی بین علمای اهل سنت می باشد، تعاریف فراوان و حرف های زیادی در این زمینه گفتند که حتی پاره از تعریفات گاهی دقیقا با هم در تضاد و تنافی و تناقض. مثلا بعضی ها تعریفش میکنن، میگن استحسان یک نوع قیاس خفیست. ما اون روز اشاره کردیم اندک مناسبتی که بین دو شیء باشد، به خاطر این اندک مناسبت حکم اصل رو برای فرع هم انسان مطرح کند، بهش میگن استحسان. بعضی ها میگویند استحسان در اون موردی است که بین دو شیء یک جهت قوی مشترک وجود دارد. و باز بین یکی از این دو شیء و شیء آخری یک جهت مشترک دیگر وجود دارد. و به عبارت اخرى دو قیاس در یک شیء با یک دیگر تعارض میکنند. نبیذ فرض کنیم از یک جهت مشترک با خمر است که این جهت هم قوی است پس حرامه. فرض کنید از یک جهت هم مشترک با انگور پس حلال. دو قیاس با هم تعارض میکنن، یک شیء است با دو شیء حلال و حرام جهت مشترک دارد. اینجا فقیه بیاد فتوا بده بر طبق جهت مشترک ضعیف‌تر، بنابه علت جهت مشترک قوی‌تر رو رها کنه. مثلا نبیذ جهت اشتراکش با خمر زیاده، او رو به یک علتی رها کنه، بیاد جهت مشترک ضعیفتر رو بگیره، بهش میگن استحسان. بعضی ها به این شکل تعریف کرده. بعضی از علمای اهل سنت اصلا نتونستن استحسان رو به یک شکلی تحت تعریف بیارن، لذا گفتن استحسان رسیدن مجتهد است به یک دلیل شرعی که این دلیل شرعی رو مجتهد نمیتواند بیان کند، خودش به یک مطلبی رسیده است، فتوا هم داده بر طبق این مطلب، ولی قدرت بیان این مطلب رو نداره. نظیر حرف عرفا که میگن با دل ما یک چیزی رو پیدا کرده ایم تا که با استدلال قدرت بیانشو نداره. بعضی ها حتی به این درجه رسیدن، استحسان یه چیزیه که با بله مجتهد او رو اون دلیل رو پیدا کرده ولی قدرت ادا و بیان او رو نداره. و تعریف آخری، 30 تعریف بعضی ها برای استحسان ذکر کردن. بعد هم برای استحسان تقسیماتی ذکر میکنن، حداقل 4 قسم برای استحسان ذکر میکنن. دوم مصالح مرسله است. مصالح مرسله یعنی مصلحت هایی که بدون مدرک و بدون دلیل می باشد و مرسل است. باز قبلا خلاصه توضیحشو گفتیم. مصالح مرسله یعنی مصلحتی که شارع براش حکمی نداره، شارع سکوت کرده، فقیه به این مصلحت رسیده است و بر طبق این مصلحت فتوا میده، بهش میگیم مصالح مرسله. سوم سد ذرایع است. سد یعنی مسدود کردن، بستن. ذرایع جمع ذریعه است، یعنی وسائل. بستن وسیله ها، مسدود کردن وسیله ها. و مراد اهل سنت از سد ذرایع این است که یک امری مقدمیت دارد یا احتمال داره مقدمه باشد برای یک امر حرام. به مجرد این که احتمال میرفت این مسئله ذریعه باشد، وسیله باشد، مقدمه باشد برای امر حرامی، مجتهد میتواند فتوا بدهد به حرام بودن اون شی. مجتهد میتونه فتوا بده که اون شی حرام است. سد ذرایع کند، یعنی مسدود کند وسائل حرام. و برعکس سد ذرایع و از همین باب است فتح ذرایع. یعنی اگر مجتهد احتمال داد یک شیء مقدمه است برای واجبی، اینجا حکم کند به وجوب این شیء، میشه فتح ذرایع، یعنی باز کردن وسیله برای انجام یک واجب. این به طور خیلی تکرده و خلاصه، شاید این تعریف ها جامع هم نباشه، به طور خیلی خلاصه مقصود اهل سنت رو از این ستا دلیل میدن. مرحوم مظفر میفرمایند وقتی ما گفتیم قیاس حجت نیست، با اون ادله قوی که اهل سنت داشتن دیگه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع به طریق اولا حجت نمی باشه. هیچ وجهی برای حجیت اینها وجود ندارد. و اینها مهمترین افراد زنون هستند که شارع مقدس از اینها نهی نموجن. بعد می فرماین علاقه بر این که اگر ما بگوییم قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و فتح ذرایع حجت می باشد، لازمش این است که تمام ادله ظنیه حجت باشد. یا به عبارت اخرى لازمش تخصیص اکثر است. در معالم خونده این تخصیص اکثر مستحجن است و قبیح است. مولا بگه اکرم العلماء، بعد یکی یکی استثناء بزنه، بگه زید و بکر و عمرو و خالد و یکی یکی علماء رو استثناء کنه، فقط زید باقی بمانه. خب از اول میگفت اکرم زیدن دیگه، نمیگفت اکرم العلماء. اینجا شارع نهی کرده از عمل به زن، بعد بیاد یکی که استثناء کنه، بگه استثناء عیب نداره، قیاس عیب نداره، سد ذرایع اشکال نداره، نمیدونم فتح ذرایع اشکال نداره، مصالح مرسله اشکال نداره، اینا هیچ کدوم اشکال نداره، پس دیگه ما دلیل ظنی غیر حجت نداریم، پس همه ادله ظنی میشود حجت، لازمش تخصیص اکثر میشه. اما جواب اصلی که ایشون مطرح میفرمایند این است که میفرمایند مدار و ملاک این ادله بر این است که مجتهد با عقل خودش حکم شرعی رو درک کنه. ملاک استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، همه اینا این است که مجتهد با عقل خودش حکم شرعی رو درک کنه. و ما در باب دلیل عقلی گفته ایم که احکام و ملاکات احکام از امور توقیفیه است و عقل انسان نمیتواند این امور رو درک کند. لا مدخل للعقل فیها، لا طریق للعقل فیها، عقل هیچ گونه دخالت و راهی به درک احکام ندارد. و اگر شما میگویید با استحسان، با مصالح مرسله، با سد ذرایع میشود احکام شرعیه رو درک کرد، پس دیگه هر کسی میشه امام و پیامبر خودش، دیگه نیازی به وحی نیست، نیازی به پیامبر نیست، نیازی به مبلغ احکام نیست، مخصوصا در مصالح مرسله که شما میگید مجتهد تا تشخیص داد اینجا مصلحتی وجود داره فورا حکم به وجود کنه، فورا حکم به حرمت کنه. اگر عقل انسان به این شکل بتواند احکام شرعیه رو درک کند، دیگه نیازی به پیامبر و امام و ارسال رسول و بعث کتب و غیره نمی باشد. فعلیه عقل انسان نمیتواند ملاکات احکام رو درک کنه. بعد اینجا به مناسبت در خاتمه یک نکته رو تذکر میدهن، میفرماین شاید یکی از عللی که اهل سنت میگوین هر مجتهدی مصیبت است، اهل سنت میگویند هر مجتهدی که فتوا داد مصیبه، شاید علتش اینه که اینها این نحو ادله ظنیه رو حجت قرار دادن، بعد نشستن با خودشون فکر کردن، دیدن اگر اینها خلاف واقع باشه که خیلی مسئله ناجور میشه، وقتی اکثر فتواها و طبق استحسان است و مصالح مرسله و سد ذرایع و قیاس، خب اگر اینها خلاف واقع در بیاد کار خیلی خراب میشه، 90% فتاوا با خلاف واقع میشه. لذا برای این که بیان به یک شکلی از این به خلاف واقع افتادن فرار کنن، قائل شدن به تسلیم، گفتن ما جزء مسبده هستیم، مجتهد هر جور که ظنش به حکم رسید و فتوا داد، شارع و طبق حکم مجتهد حکمی رو جعل میکنن و حکمی رو که شارع بر طبق حکم مجتهد جعل کرده میشه حکم شرعی برای اون مجتهد و برای مقلدین. پس میفرماین شاید علتی که سری که قائل به تصویب شده هم این است که این سری ادله را حجت قرار داده، و ما اضافه میکنیم علت اصلی که این نوع ادله را اهل سنت حجت قرار داده هم مرحوم مظفر در اول بحث ذکر کردن، علتش این است که دست از دامن اهل بیت عصمت و طهارت برداشتن، فقط حسبنا کتاب الله گفتن و بعد دیدن از کتاب الله هم که نمیشه به احکام شرعیه رسید، مجبور شدن دست به دامن استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و فتح ذرایع و امثال اینها بزنن. فعلیه تا اینجا معلوم شد که چهار تا دلیل زنی علمای اهل سنت دارن، قیاس، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه، که هیچ کدام از اینها ما دلیلی بر حجیتش نداریم. مرحوم مظفر می فرمایند چون دلیلی بر حجیت این مخصوصا این سه قسم نداریم، در بین اهل سنت هم اختلافیه، ما شرح و بستی در این زمینه ذکر نمی کنیم. کسی که می خواد در این زمینه مطالعه ای داشته باشه، ایشون می فرمایند به اون محاضرات و دروسی که آقای سید محمد تقی حکیم در مدخل فقه مقارن بیان کرده اند، به اون کتاب مراجعه بنماید، که اون کتاب تحت عنوان الاصول العامه للفقه المقارن چاپ شده و در حدود 50 صفحه در رابطه با استحسان و مساله مرسله و سد ذرایه بحث داره و اثبات میکند ابطال این ستا دلیل را. این یک مدرک. مدرک دیگه هم قوانین الاصول جلد دوم صفحه 290 بعد، اونجا هم میتونید مراجعه بفرمایید. مرحوم قومی صاحب قوانین هم بحث کردن، ولی بهترین بحث رو در بین کتب اصولی همین آقای سید محمد تقی حکیم در کتاب عل اصول العامه للفقه المقارن در این زمینه داشتن، که مراجعه به این کتاب در این قسمت حتما توصیه میشود. خب فکر میکنم که هوا گرمه و اگر عبارت هم میخوام بخونیم آقایون بساره